بسم الله الرحمن الرحیم. ما درباره قرآن کریم، درباره وجوه اعجاز قرآن کریم،
از شدیم که به طور کلی وجه اعجاز قرآن، وجه این که نشانه های این که قرآن از افقی بالاتر از افق عادی یک انسان و یک بشر مثل خصوص با توجه به اون محیط آمده است و نازل شده است، از دو جنبه است. یکی از جنبه لفظی و دیگری از جنبه معنوی، که بهتر است عرض کردیم اینجور تعبیر بکنیم. یکی از جنبه زیبایی و از مقوله زیبایی و دیگر از مقوله فکری و علمی. در جلسه گذشته راجع به قسمت اولش بحثی کردیم و اجمال مطلب این بود که قرآن از جنبه زیبایی لفظی او را تعبیر می کنند به فصاحت و بلاغت، و حتی این دو لفظ کافی نیست که این مفهوم را خوب تفهیم بکند. یک وضع غیر قابل تقلید و غیر قابل انکاری دارد، و اگر کسی به این مسئله فی الجمله آشنایی داشته باشد و مخصوصاً یک خورده با معانی قرآن هم آشنا باشد، به خوبی و وضوح یک وضع خاصی، یعنی یک زیبایی خاصی را در بیانات قرآن می‌بیند که نه قبل از قرآن در این زبان، غیر این زبان رو که خب اصلا نمیشه مقایسه کرد، اصلا یک شکل دیگری مگر از نظر معنی و محتوا، نه قبل از قرآن چنین نحو بیان سابقه داشته است و نه بعد از قرآن قابل تقلید بوده است. حتی با کلمات خود پیغمبر اکرم، با اینکه از نظر فن فصاحت و بلاغت که الان خطبی ایشان هست در درجه اول و سطح بالاست، از متفاوت است، دو جور است، دو سبک است. با کلمات امیرالمومنین علی ابن ابی طالب که شاگرد پیغمبر و شاگرد قرآن است، سلام علیکم، و قاعده این است کسی که در یک مکتبی بزرگ می شود، از باید بیانش، قلمش، وقتی که قدرت بیان و قلم داشته باشد، باید شبیه باشد به اون مکتبی که در اون مکتب بزرگ شده. مذالک نهج البلاغه سبکش سبک دیگری و قرآن سبکش سبک دیگری، و هر جا که همین آیه از قرآن در متن نهج البلاغه واقع شده است، انسان میبیند درست مثل یه ستاره ای که در شب در تاریکی به درخشد، اینجوری درخشش. اهتمامی که در خود اسلام شده است به تلاوت قرآن برای همین است، یعنی این معنا که قرآن یک زیبایی مخصوصی دارد و یک قدرت القاء و تلقینی دارد که غیر از مسئله اطلاع از معلوماتش هست، خود خوندن او و توجه به الفاظ او، همون الفاظ و تکرار کردن مؤثر است. مسئله این که دستور رسیده است که قرآن را با آهنگ بخوانند، که حتی تعبیر غنا دارد، تغنوا بالقرآن، باز روی همین حساب است که اصلا سبک قرآن یک سبک مخصوص آهنگ پذیری است، تا آهنگهای مختلف، یعنی آیات مختلف به تناسب معانی مختلف، آهنگهای مختلفی را میپذیرد. و از نظر تاریخی و جامعه شناسی فوق العاده قابل توجه است. تأثیری که زیبایی قرآن در توسعه خود قرآن و در توسعه اسلام و در زیر نفوذ قرار دادن ملت‌های اسلامی داشته است. یعنی قرآن تنها کتاب آسمانی است که با قدرت خودش رفته جلو، نه به حساب این که یه ملت‌های اول روی حسابی مثلا آمدن مثلا اون دین رو پذیرفتن، بعد چون دینی رو پذیرفتن به کتاب آسمانی اون دین هم احترام گذاشتن. ولی خب این مطلب ما اگر بخویم از جهمد به صورت تقلید و تعبد بخویم بپذیریم، فقط باید که به جنبه تاریخی مطلب نگاه کنیم که قرآن از اولی که ظاهر شده با کمال شجاعت ادعا کرده است که هر کس می تواند ولو یک سوره مانند این رو بیاورد و به مبارز طلبی کرده است. از اولی که با یه اقلیت خیلی کمی شروع شده و با یه اکثریت زیاد مخالفی داشته است و مخالفین هم در صدد آوردن مثل قرآن مکرر برآمدند و بعد در دوره‌های بعد، درسته که مسلمین هی زیاد شدن ولی به همین نسبت مخالفین هم زیادتر بودن. وقتی که هر چی که بیشتر معروف و مشهور شده، قهرن مخالفین بیشتری رو تحریک کرده است. کما اینکه مثلا در اون وقت در مقابل خاصه یه اقلیت 100 نفری در مقابل یه اکثریت چند هزار نفری قریش قرار داشتن، ولی امروز مسلمانان جهان در مقابل یک اکثریت می‌دونم که چند بیش از 2 میلیاردی مثلا یا شاید 1 میلیارد و خورده‌ای قرار گرفتن، که در میان اینها کسانی که به این زبان آشنا هستن، مخصوصا الان که مسیحی‌های، یعنی الان که در این قرن می‌خوام بگم در این قرون اخیر، مسیحی‌های لبنان اینها زمامدار لغت عربی شدن، یعنی بهترین ادبای زبان عرب، حالا بهترین شاید مبالغه باشد، در ردیف بهترین ادبای عربی همین ادبای مسیحی هستند، یعنی عرب مسیحی هستند که در لبنان هستند. و نه تنها اینها در مقام معارضه قرآن بر نمیان و بر نیامده اند، همین ها از هر قوم دیگری بیشتر تحت تأثیر و نفوذ قرآن هستند. این ادبای مسیحی نظیر همین جبران خلیل جبران که یک نویسنده طراز اولی است در دنیای عرب، یا مثلا این چیز نعیمه، چی نعیمه که در اونجا اسمش داره، میخائیل نعیمه، مثلا از نویسندگان درجه اول عربی مسیحی است. خود همین جورج جوردا، اینها جزء کسانی هستند که مسیحی هستند ولی در این حال مجذوب قرآن هستند، به قرآن فوق العاده احترام می‌گذارند. عجیب، جورج جوردا و اینها، بلکه همه اینها نسبت به نهج البلاغه فوق العاده خضوع دارند، عجیب نسبت به نهج البلاغه خضوع دارن و بیشتر از نهج البلاغه در مقابل منطق خود قرآن چیز خضوع دارن. خب برای یک عده‌ای که مستقیما وارد در این فن نیستن، همین مقدار کافی است که از این تاریخچه اطلاع داشته باشن که چنین تحدی به اصطلاح علمای کلام، یعنی مبارزه طلبی از طرف قرآن از سر اول تا امروز شده است و هنوز هم یک نفر پیدا نشده است که یه چیزی را عرضه بدارد، بگه آقا این همه ادعا میکنید، این هم من یک قطعه آوردم، ببینید شما یه فرقی هست میان این و اون چی که شما به نام قرآن مینامید. نه تنها خود مسلمین تقلید نکرده اند و طب اختضا میکرد اگه یه چیزی رو بیارن اقلا شبیه غیر مسلمین هم نیاوردن. حالا اونایی که ادعای پیغمبری کردن یه آیاتی بافتن شبیه این، اونا که اصلا به قدر مضحک و مسخره که عرض کردن یه ادعای قائل به صرف شدن در اینجا، یعنی گفتن اینا
قاعده طبیعی اقتضا نمیکرد اینقدر مزخرف بگن، چون در مقام معارضه قرآن آمدن خدا خواسته اینا رو رسوا بکنه، چون از حد یک بشر عادی هم کمتر است. ولی اون مقوله‌ای که برای عموم ما بیشتر قابل بررسی و بحث است جنبه دومش است، یعنی اعجاز قرآن از جنبه معنوی یا اعجاز قرآن از جنبه علمی و فکری. جنبه اول را اون دو هفته پیش هم گفتیم که از بعضی آقایان داوطلب شدن، واقعا شایسته است که انسان زبان عربی را یاد بگیرد. فقط برای همین هدف که زیبایی های قرآن را بتواند درک کند. این دو قسمت، یعنی زیبایی قرآن و جنبه فکری قرآن یا جنبه لفظی و معنوی، البته از یکدیگر جدا هم نیست. یعنی چه؟ یعنی اون معانی است که در این قالب زیبا آمده است و تازه این مشکل تر کرده کار را. ببینید به قول این طه حسین در این کتاب آینه اسلام و دیگران هم گفتن شما یه نگاهی بکنید به اون چه که فصحای عرب قبل از اسلام داشتن و به اون چه که فصحای عرب و عجم بعد از اسلام حتی داشتن. میدان را، این میدان چه میدانی بوده؟ یعنی اونجا که خواستن هنر نمایی بکنن از جنبه فصاحت و بلاغت، در چه میدانی اینها وارد شدن؟ یه میدانی که خب نسبتاً میدان طبیعی است. فرض کنید شما که وقتی خواسته خودش رو، وقتی خواسته که هنر سخنوری خودش نشون بده، اسب خودش رو توصیف کرده، شمشیر خودش رو توصیف کرده، معشوقه خودش رو توصیف کرده، بزم خودش توصیف کرده است. یه چیزهایی که احساسات عادی و طبیعی بشر اونها رو خیلی خوب میشناسن. ولی قرآن اصلا موضوعاتش چیه؟ این زیبایی رو در این معانی که از نظر این که این معانی رو در قالب زیبا کسی بخواد بیاره خیلی کار مشکلی است، عجیب مشکل است. حتی این نکته رو توجه بکنید، عارفترین عرفای ما که در زندگی شخصی اینها در نهایت تقوا زندگی میکردن، وقتی میخواستن یک امر معنوی را بیان بکنن چاره نداشتن الا اینکه این را در لباس غزل بگن، چون غزل یک میدان خیلی وسیعی است برای بیان. یعنی خدا را وقتی میخوان توصیف بکنن، عشق به خدا را میخوان توصیف بکنن، شیفتگی خودشون به معنویت خواستن توصیف بکنن، باز بیان از چشم و از ابرو و از زلف و زلف را کنایه از یه چیز قرار بدن، چشم را کنایه از یه چیز قرار بدن، عرض کنن که فرض کنن که اندام را کنایه از چیز دیگری قرار بدن، برای اینکه میدان سخن براشون باز باشه. مگر حافظ میتونست معانی عرفانی خودش را جز با همین قالب می و معشوق اینقدر زیبا بگوید؟ و هر کسی دیگر، حالا ممکنه کسی درباره حافظ شک بکنه، بگه نه آقا این همه می و معشوق را گفتن، همه مقصودش یعنی شرابخواری فلانی حرفا بوده. در صورتی قطعا اینجور نیست، یعنی خود حافظ هم اکراد میکنه، کارش رو اکراد میکنه. اگر درباره حافظ ما تردید بکنیم، درباره مرحوم عارضام تقی شیرازی فقیهی که از احد فقهای دنیای تشیع بوده، درباره اونم شک میکنیم که اهل می و معشوقه نبوده، ولی هر وقت خواسته این معانی رو دیگه در همین زبان گفته. درباره عارضام تقی شیرازی که اگر نهیدیم شک بکنیم، درباره علامه طباطبایی هم میتونیم شک بکنیم، بگیم آقای طباطبایی هم وقتی که از می و از معشوق اینها داره میگه، این واقعا یه آدم مثلا علیه عزبالله مرد شراب خاره مهر و خوبون دل دین از همه بی پروا بود، رخ شطرنج نبردون چه رخ و زیبا بود. تو متندار این مسئله این که هر عشقی در دنیا پیدا می شود باطن و روحش عشق به حق است، عشق به کمال مطلق است، ناقص رو انسان می خواد از رای خطای در تطبیق می خواد. تو متندار که مجنون سر خود مجنون شد، از سمک تا به سماکش کشش لیلا بود. وقتی میخواد این مطلب رو در یه قالب زیبا بگه، ناچار یه امر محسوسی رو، یعنی یه عشق حسی رو، مجنون رو بیاره و لیلایی رو بیاره و بعد اینجور فرض بکنه که مجنون از پایین ترین درجات به عالی ترین درجات بالا رفته است و اون چیزی که مجنون رو بالا برد اون لیلا بود که مجنون رو بالا می برد، یعنی اون جاذبه او بود که این را بالا، قدرت عشق او بود که این را می برد بالا. یا حافظ که میگه بلبل از همین معنا رو دیگه عبارت میگه، بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل، تعبیه در منقار است. اینها از تنگی قافیه است، یعنی اگر این لباس را بر این معانی نپوشند نمیتونن زیباش بکنن. باید این معانی را با این لباس ها در بیارن، این لباس ها را در تن این معانی بپوشانن تا زیبا بشه، تا جذاب بشه، تا دیگران حفظ بکنن، تا این ها رو ببینن از این مجاز به استراب یه حقیقت برسن. المجاز خنطبت الحقیقه، از این مجاز برسن. ولی قرآن ابداً این دو چیزا رو نیاورده. این از نهایت قدرت قرآن است، از کمال قدرت قرآن است. یعنی متوسل به چنین جامعه‌هایی نشده است برای اینکه معنا را لطیف بکند و لطیف وارد اذهان بکند. خب این موضوع چیه؟ الحمدلله رب العالمین، خدا را به عنوان مربی و پرورش دهنده کل انواعی از جهانها، اون چیزی که همه جهانها را از نفس به کمال میبرد، همین معنا را با این عبارت داره ذکر میکنه و در این حال زیبا و لطیف است. فوق العاده زیبا و لطیف است. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. کو از این جامعه های حسی که برای بشر زیبا میکنه این معشوق و محبوب را، کدومی که از این جامعه ها در اینجا پوشونده شده است؟ الله ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیها خالدون. کلمه ظلمت و نور آورده بدون اینکه درش مجاز باشه، چون ظلمت واقعا ظلمت است، نور واقعا نور است، این نور حسی مثل نور است، روشنایی روشنایی. لا اکراه فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت و یؤمن بالله فقد استمسک بالعروه الوثقی. هر جای قرآن توضیح میده. پس این از ناتوانی یعنی از بیچارگی بشر، بشر نمیتواند که معانی بسیار زیبا و عالی و لطیف را با بیانی لطیف ذکر بکنه جز اون که جامعی از این امور حسی بر او بپوشانه. همین جامعه هایی که ما میبینیم چقدر زیاده که دیگه بعد یک حد جلجی هم بعضی از اونها میرسه. پس برای این مطلب انسان اگر به معانی قرآن آشنا بشه و به زبان عربی و فن فصاحت و بلاغت به طور کلی در همه زبانها آشنا بشود، اون وقت واقعا لطف تعبیرات قرآن را درک میکند، احساس میکند که این نوع دیگری از تعبیر است، نوع دیگری از بیان است. بعدم واقعا انسان خودش رو در تحت نفوذ قرآن میبیند و میبیند چه جور از یک سنخیت خاصی دارد میکشد روح انسان را به سوی خودش. اما از جنبه معنوی، در جنبه معنوی ما باید قسمتهای مختلفی را در نظر بگیریم و روی هر قسمتی جداگانه بحث بکنیم. یعنی این معنا را ما ببینیم. اگر ما دیدیم که یک معانی بسیار بسیار بلند و عالی برای اولین بار در قرآن مطرح شده که حتی در تاریخ فکر بشر اینجور بیان و اینجور بیان معنی سابقه ندارد، نه سابقه ندارد که خیلی فکرها تو دنیا سابقه ندارد یک کسی اول می آورد، حتی رابطه تسلسلی هم ندارد. ببینید یه فرضیه علمی فرسون که آقای نیوتن می آورد، اونم وقتی می آورد سابقه ندارد دیگه، اول کسی چی گفته. اما را ارتباط تسلسلی دارد، یعنی اگر کسی تاریخ علم را مطالعه بکند میبیند بشر در راهی گام برداشته بوده است که میرسیده به اینجا که یک نابغه پیدا بشود، از اون افکار گذشته به این نتیجه برسد. ولی اون چی که در قرآن تازه است ابتدا به ساکن است و مخصوصا از جنبه ابتدا به ساکن بودنش خیلی باید توجه کرد. وضع محیط، این که وقتی در خود قرآن هم دارد که سعتو به صورت من مثله و ضمیر مثله رو پیغمبر برگردوندن، یعنی گفتن از مثل این پیغمبری چنین چیزی، یعنی اگه توجه بکنی که این وابسته به یک محیط علمی فکری نیست که در دنباله سیری که وجود داشته است خب یه چیز ابتکار تازه آورده باشه. محیطی فوق العاده منحط، محیطی که بوی از این نوع اندیشه در اونجا وجود نداشته است و شخصی که در همین محیط منحط هم از همون حدود فرهنگ ناقص و ضعیف این محیط که لااقل همون اطلاع خیلی ساده‌ای بوده و خوندن و نوشتن، از همین هم بی‌بهره بوده است. این توجیهی ندارد جز این که بگیم این جور اندیشه از افقی بالاتر از افق شخصی پیغمبر آمده است، یعنی شخصیت انسانی او از اونجا که یک انسان است مثل همه انسان ها نمیتونست بشنید. این جنبه های معنوی با همون جوری که در اون هفته عرض کردم قسمت های خیلی مختلف است و بعضی از این قسمت ها را بعضی از آقایان باید که ما مثلا همینقدر راهنمایی بکنیم برن مطالعه کنن که بهتر از ما میتونن بیان بکنن. ما اون قسمت هایی را که در حدود خودمون میتونیم فهمیدیم در گذشته و میتونیم بیان بکنیم اون را از یکی از مسائل مربوط به منطق است. منطق همه میدونیم که یه منطقی تدوین شد در 2000 سال پیش، 2300 سال پیش که منطق ارسطو را می نامند و امروز به اون منطق صورت می گویند و یه منطقی بعدها در قرون جدیده پیدا شد که اون را منطق ماده می گویند، نه منطق مادی، نه منطق ماده در مقابل منطق صورت. حالا هر دوش عرض می به این مطلب دانشمندان پی بردن که بشر وقتی که فکر می کند، فکر کردن عبارت است از این که یک سلسله مواد فکری در مغز انسان جمع می شود. حالا در هر جا، حالا ظرف خود فکر، اونی که ما میگیم اندیشه مغز است یا ماوراء مغز، هر جا مقدسه به بحث ما مربوط نیست، فعلا موادی در اندیشه انسان جمع می شود، بعد ذهن روی اون مواد عمل می کند، یعنی اونها را تحلیل و ترکیب می کند، از مجموع اون مواد یک امر جدید استکشاف می کند. ببینید این را در این مسائل ریاضی که در یه حدود خیلی ضعیفش حتی منم مثلا تا حدود شش ابتدایش لااقل اینقدر می تونم که قضاوت بکنم، شما آقایون بهتر و بیشتر، این است که شما بیرین مثلا وقتی میخوان یک قضیه هندسی رو اثبات بکنن، اون نتیجه، اون مدعا مجهوله برای این شخص، بعد میان مقدمات را صغرا و کبرا میچینن مقدماتی که قبلا به اثبات رسیده است یا جزء علوم متعارف است، از اول اونا را فرض کردن که صحیح هست، اونا را میارن. درست مثل یک پدر و مادری که با یک دیگر ازدواج میکنن و از ازدواج اونها یک بچه پیدا میشود، این مقدمات را در ذهن این بچه با یک دیگر ترکیب میکنن، میگن این چنین این چنین، پس وقتی این چنین باشد و این چنین باشد، اون یکی هم باید چنین باشه. آدم میبینه که از دانش، از یه چیزی که میداند، از ترکیب یه چیزی که میداند با ترکیب چیز دیگری که میداند رسید به چیزی که نمیدانست تا حالا. منطقه صورت که منطقه ارسطوست فقط دنبال اینه که ما صورت رو چجور بدیم، یعنی وقتی میخواییم این مواد رو با یک دیگر ترکیب بکنیم، فرمول ترکیب کردنش چجوریست، کدومی که باید مقدم قرار بدیم، کدومی که مؤخر باید قرار بدیم، کدومی که باید موجبه باشه، کدومی که باید سالبه باشه، کدوم باید کلی باشه. اگر یکیش موجبه بود اون یکی سالبه بود، نتیجه غلط هست. اگه اینجور بود غلط هست. فرمول سوری قضیه رو میدهد، درست مثل یه مهندسی که نقشه رو فقط میدهد، میگه این ساختمان رو اگه بخواید بسازید اینجوری باید ببرید بالا. این نمیگه منطق سوری، ولی منطق ارسطو فقط منطق صورت هست و بس. در جهت این فن خودش که منطق صورت هست، اون ایراده هایی که بعدی اشخاص خواستن بگیرن نتونستن بگیرن، که امروز هم مورد قبول است که منطق ارسطو در جهت صورت منطق صحیح، ولی این کافی نیست برای بشر، برای این که خطایی که ذهن می کند از دو راه هست. گاهی از راهی این است که غلط ترکیب می کنه افکار رو با یک دیگر، گاهی از راهی اینه که اون ماده ای که آورده برای درست کردن و خود ماده غلط هست. ببینید یه ساختمان اگر که فاسد باشه و خراب اگر باشه، دو جور ممکنه باشه. یه وقت از راهی اینه که اون مهندس حسابهاش غلط بوده. مثلا فرض کنیم که فشاری که روی دیوار باید باشه و اندازه گیریش مثلا درست نبوده، فواصل رو درست اندازه گیری نکرده است، موادی که بهش اختیارش دادن آهن بوده، سمنت بوده، آجر بوده، مثلا آهک بوده، این چیزا بوده، تمام مواد درست، وقتی نگاه میکنن آهنش درست، سمنتش خیلی خوب، لوازم همه درست، ولی آقای مهندس نتونسته اینا رو خوب جور بکنه. نتیجه اینه که این بنا بعد نشست کرد. ولی یه وقت هستی مهندس بسیار صحیح پیش بینی میکنن، اصول مهندسیش خیلی خوبه، ولی تقلبی توی این مواد و مصالح، سمنتش خراب بوده، گشش مرده بوده، آهنش مثلا موریانه خورده بوده، بازم نتیجه اینه که ساختمان خراب میشه. رسیدن به این که فکر بشر که غلط می کند اشتباه می رود از دو راه هست. یا از راه اینه که نظمش غلط هست، این همون است که ارسطو خیلی روی اون فعالیت کرده و بعد ارسطویی ها که نظم را، یعنی مهندسی فکر را چجوری باید کرد. منطق صورت به اصطلاح منطق مهندسی فکر هست، ولی ارسطو و ارسطوییین دنبال این مشرب نرفتن که آقا ما تنها مهندسی فکر را درست بکنیم کافی نیست، مواد فکر ما باید درست باشه، بعد باید مهندسیش درست باشه. بلازه باید بهترین مهندسان فکری که ارسطو ساخته هست افکارشون غلط از آب در آمده، چون مواد روی مواد فکریشون خوب فکر نکردن، از مواد خراب آمدن با مهندسی خوب ساختن سهراب و کبرا و نتیجه گیری و، یعنی از جهت شرایطی که سهراب باید چنین باشه، کبرا چنین باشه، شکل باید چنین باشه، همه درست، ولی ماده ای که آمدن ریختن اونجا مادهش غلط بوده، فکرش غلط بوده. این بود که علمای جدید آمدن گفتن که ما باید دنبال این مطلب بریم که اون مواد فکرمون مواد صحیح باشه، از اول مواد غلطی از آب در نیان. حتی آمدن تغییر کردن، گفتن آقا اونهایی که ارسطو دنبال مهندسی فکر رفته از اونها چندان بهش احتیاجی نیست، هر کسی به حکم فطرت خودش این مقدار رو میفهمه. ماده رو درست کن درست بده، مهندسی فکری اینقدر درس خوندن نمیخواد، ماده باید فکر. بیکن و دکارت اهمیت زیادی که در دنیا پیدا کردن روی این جهت گشتن که ببینن چه راهی پیدا کنن که ماده های فکر غلط از آب در نیاد. البته خب اروپایی ها به طور کلی هر چیزی که میگن ولو سابقه هم داشته باشه در دنیای علم و فکر غالبا به خودشون نسبت میدن، یعنی حاضر نیستن به این که قبول بکنن که در گذشتم چنین چیزی بوده یا نبوده. حالا من به این سلسله خواهم رفت. در تاریخ فلسفه وقتی میخونیم میبینیم مثلا بیکن یه بیانی دارد در اینجا، میگه که چند چیز هست که میگن که او بت اصطلاح کرده است. این بت‌ها بشر رو به خطا میاندازد، اون خطای مادی رو دارن میگه، به خطای سوریش کار نبود که در فعل حکمت در اروپا اینجور اصطلاح کرده، اینجور ترجمه کرده، بت‌های طایفه‌ای که مقصود اینه چیزهایی است که نوع انسان‌ها این بت‌پرستی ها رو دارن، بت‌پرستی فکری رو دارن، یعنی انسان رو منحرف بکنه از راه خودش، بت‌های شخصی که هر فرد جداگانه ممکنه که یه فرد به خصوص گرفتارش باشه، بت‌های بازاری که مقصود بت‌های اجتماعی است، باز بت‌های فکری اجتماعی رو داره میگوید، دیگر بت‌های نمایشی که مقصود بت‌هایی است که مقصود از نمایش هر فلسفه مکتب فلسفی رو یه نمایش نامه و فرض می‌کنند. این مکتب‌های فکری در دنیا که اسباب اشتباه بشر میشه، اینا رو اصطلاح می‌کنه به بت‌ها. اولا میگه طبیعت بشر یه طبیعت خاصی است که به اصطلاح یه بت‌هایی برای خودش، یه چیزهایی برای خودش می‌سازه که فکرش به غلط می‌بره، بعدم بت شخصی و بازاری اینا. اینو داشته باشید. دکارت به یه مسائل دیگری توجه کرد. اون چی که دکارت توجه کرد در درجه اول که باید جزء مفاخر دکارت باشه شما، این است به همین نکته پی برد که اشتباه علما و فلاسفه بیشتر سریعه که در قضاوت خودشون عجله میکنن، یه ماده ای را وقتی میخوان بهش استناد بکنن قبل از اون که اون ماده اون چنان براشون روشن باشد که احتمال مخالف به کلی مسدود باشد، اینجا دیگه لابیدی به خرج میدن. همینقدر یه مطلب در ذهنشون یه خورده روشن شد کافی میدونن این رو فوراً میارن پایی فکر قرار. بلاحظه در اولین قاعده از چهار قاعده فکری خودش گفت من پس از این تا چیزی برایم روشن نباشد، اون چلو روشنایی که هر کاری بخوام بکنم که در اون شک بکنم نتوانم شک بکنم، که راه احتمال خلاف بر من بسته باشد، تا اینجور نباشد من این فکر را نپذیرم. بعد دو سه قاعده دیگری گفت که این دو سه قاعده دیگه از همین یه قاعده است، دنبال این یه قاعده است. گفت بنابراین من مسائل را تحلیل میکنم، یعنی تجزیه میکنم تا بتونم اجزایش را یکی یک بررسی کنم ببینم اونا یقین دارم یا احتمال خلاف میدم. بعد از تحلیل باز ترکیب میکنم، در ترکیب مراقبت میکنم که روی اصول صحیح ترکیب بشود، بعد استقصا میکنم که چیزی از جلو من در نرفته باشد و قضیه ها، ولی ریشش همون یکی. اینه داشته باشید. ما وقتی که اینو عرض بکنم که علمای جدید نتونستن برای منطق ماده مثل منطق صورت قاعده درست کنن، و شاید قاعده پذیرم نباشه مثل منطقه ارسطو قاعده بخوان درست کنم، یعنی یک نوع تذکرات فقط، آقای بیکر تذکر میدهد که بدون بشر در معرض این خطا هستا از این خطا رو هر فردی از نظر شخصی خودش هوای نفسانی تأثیر داره در فکر و عقیده ها. گاهی وقتا اونی که تو میگی زبان هوای نفست نه زبان فکر و عقلت، متوجهش باش، متوجه بوت بازار باش. اینی که میگی تلقین اجتماع هست که داری میگی، نه فکر عقل تو، پس مواظبش باش. اینی که میگی فکر تو نیست، تحت تاثیر اکابر و اسلاف قرار گرفتی، قبول کردی مطلب را. اگر عظمت اونها رو دور بریدی میبینی یقین نداری، پس مواظبش باش. و من خودم وقتی که دیدم تمام اون چی که اینها میگن در قرآن وجود داره، خودم دون حیرت کردم. مثلا ببینید شما اینا، این منطق مادی و منطق ماده است در قرآن. منطق صورت که عرض کرده بوی چیز دیگری. قرآن راه‌های خطای اندیشه را زیاد ذکر کرده. ذکر میکنه افرادی حرف غلط میگن، اشتباه میکنن. چرا اشتباه میکنن؟ این چرا اشتباه میکنن به قرآن داره. اینا خطا میکنن. چرا خطا؟ در یک جا، نه در یک جا، در چندین آیه از آیات قرآن همین مطلبی که آقای دکارت با این صراحت قاعده اول منطق خودش میدوند. بابا این آیه قرآن، قرآن که مال 14 قرن پیشه، این که دیگه ما امروز نیاوردیم. ممکنه شما بگید شما چرا جایزه نفهمیدید؟ خیلی خب من نفهمیدم. ولی این آیه که در کمال صراحت در قرآن است، ما یه تحویل که نمی‌کنیم. یه وقت ما یه آیه رو تحویل می‌کنیم یه حرفی. ببین قرآن یه منطقی دارد که پیروی از ظن و گمان را عجیب نهی. بعضی صریح و بعضی صریح‌تر، نمیگم بعضی اشاره و بعضی صریح، بعضی صریح و بعضی صریح. لا تقف ما لیس لک به علم. در جای دیگه این هم الا یظنون. میگن منطقی دارن، اما این منطق گمانه، نه منطق علم و یقین. اگر اینها میخواستن به یقین خودشون اعتماد کنن چنین حرفی نمیزدن. در یک جا صریح میگوید علت خطای اکثریت مردم پیروی از گمان. ببینید این تتبع اکثر من فی الارضی یولوک عن سبیل الله. اکثر مردم روی زمین را تو اگه بخوای پیرو باشی، اگه بخوای پیرو بشر باشی، بخواد بگید پیرو بشر اینا. اگر بخواهی پیرو بشر باشی، اینه بدون اکثر مردم روی زمین اینجوری که تو را منحرفی. چرا؟ علت انحرافش چیست؟ ان تتبع اکثر من فی الارض یضلوک عن سبیل الله ان یتبعون الا الظن و ان هم الا یخرسون. زیرا جز گمان را پیروی نمی کنن و جز کارشون تخمین چیزی دیگه. به خدا اگه آدم دقت بکنه در همین یک آیه عجیب چیزی میبینه، بعد در خودش دقت کنه، بعد در مردم دیگه دقت کنه، میبینه اکثر افرادی این مکتبهای مخالف که در مقابل همدیگر قرار گرفتن، او به جرد میشینه میگه، او به جرد میشینه میگه. مگه تو دل او رو بشکافی جز یک سلسله گمانهای چیزی نیست؟ تو دل او رو گمان چیزی. البته ممکنه یکیش حق باشه. 99 مردم در عقایدی که شدید از اون عقاید دفاع میکنن، از علمشون دفاع نمیکنن، از گمانشون دفاع. راجع به خصوص مادیگی همین منطقه ما میگه اینا هیچ وقت به یقین به نفی خدا نمیرسن، محاله برسن. از رای نیست به این مطلب. هر وقت در کمال جزم انکار خدا رو میکنن، بدون یک گمانی تو ذهنشون آمد. این رو به صورت جزم بیان میکنن. و قالوا ما هی ان هی الا حیاتنا الدنیا نموت و نحیا. گفتن که جز این زندگی دنیا زندگی دیگری نیست، میمیریم زنده میشیم. یعنی مردن زندگی یه امریست که به حسب تصادف و اتفاق در سطح طبیعت رخ میدهد. خب تا اینجا میشه بگیم انکار معاد است. ولی نه، و ما یهلکنا الا الدهر.
اون چیزی هم که ما رو میبرد جز دست طبیعت و روزگار چیز دیگری نیست.
این کار خوب
بعد قرآن چی میگه بیرون در جواب اینه چی میگه؟ میگه اصلا این منطق تو اصلا منطق متکی به علم نیست.
ما لهم به ذالک من علم این هم الا یظنون.
به همینه که میگه علم ندارا، یه گمان میبره که اینجور باشه، مثل که ما میگه فکر میکنم چنین باشه. خیلی وقتا فکر میکنه چنین باشه، اما فکر میکنه چنین باشه غیر از اینه که یقین داره که چنین باشه. و اگر واقعا بشر بتواند خودش را قانع بکند که از همین یک آیه پیروی بکند، صد این 99 اختلافات افراد بشر نیست، از میون میره. بشر گمان میکنه، اما وقتی بخواد بیان بکنه نمیگه گمان میکنم چنین، میگه جزمن چنین. پس ببینید اینجا در این آیه قرآن اکثر منشأ خطای اکثریت از مردم را پیروی از چیزی میداند، پیروی نکردن از علم میداند، در علم در مقابل گمان. یعنی یه مطلب روشن نشده 100% روشن نشده تو باشه میخواد بگه که ما بشر را میخواد بگه این خطا بیشتر به فکر بشر بستگی نداره، این به اراده بشر بستگی داره، به اختیار بشر بستگی داره. ما بشر رو جوری ساختیم اگر قناعت بکند در مسائل به اون چی که میداند این همه گرفتار اشتباه نمیشه. اشتباه میکنن کسانی که خیال میکنن بشر یه جور میدونه، این جور دیگه میدونه، اون جور دیگه میدونه، اون جور دیگه میدونه. این جور نیست، خدا بشر این جور نساخته که او یه جور بدونه، اون جور دیگه بدونه، اون جور دیگه بدونه. بشر جوری ساخته شده اگر با گامهای آهسته قدم بردارد، فقط اون چه را یقین دارد بپذیرد، یه چیز دیگه یقین ندارد نپذیرد، با حالت تردید بمونه. بعد ببینه اختلافات بشر هست، اشتباه سر این است، ندانسته یه چیزی رو میپذیرد به صورت امر دانسته هم او را تلقین میکنه، اظهار میکنه، قسم میخوره روش. یکی اون چیزی که آقای بیکن او را بت بازاری مینامن یا بت نمایشی مینامن، شما بگردید در دنیا اگر کتابی پیدا کردی که به اندازه قرآن روی این نکته تکیه کرده باشد که تقلید از گذشتگان انسان رو به خطا می اندازد. من یه وقت قرآن رو استفسا کردم، دیدم راجع به همه پیغمبران که قرآن احتجاجات همه پیغمبران، هر پیغمبری که نقل کرده که با قوم خودش صحبت کرد، ببینیم منطق مختلف خیلی، فقط یک اصول مشترکی هست. اصول مشترکی که در همه پیغمبرانی که همه پیغمبران مردم را به توحید دعوت کردند و با پرستش غیر خدا مبارزه کردند، مردم را توجه به معاد و پاداش اعمال دادن، این مشترک بین همه انبیا. یک امر مشترک دیگه شما میتونید پیدا کنید با اینه که همه پیغمبران که در دنیا آمدن که قرآن از اونها نقل میکنن تقلید رو نفی کردن، به الا سایر چیزها میبینیم ما هر پیغمبری مطابق در محیط خودش دچار یه مشکلات بالخصوصی بوده، با همون مشکلات متوجه بوده. مثلا تنها شعیب را ما میبینیم که در قوم خودش مسئله نقص در مکیال و میزان را، یعنی تقلب در معامله را حیفی روش فشار میاره خیلی. خب معلوم میشه محیط او به این بیماری خیلی شده مبتلا بوده. دیگر لوط مثلا در یه موضوع بالخصوصی خیلی اصرار میبرده، خب چون قوم او مبتلا به این بیماری بودن. موسی به یه مطلب دیگری، عیسی به یه مطلب دیگری، ولی امری که همه بلا اتفاق در باره او صحبت کردن غیر از مبدع و معاد مسئله تغییره، چون برای عمومی بوده، چون برای عمومی. واقعا یکی از چیزهایی که بشر رو به خطا میاندازد اینه، انسان تمایل دارد، این تمایل در انسان وجود داره، تمایل داره که فکر بکنن اون چه گذشتگان ما گفتن صحیح، چون هر که تمایلی دارد او رو میپذیرن، بعد براش دلیل میتراشن. یعنی رو بیزن علم به اینجور دلیل های ساختگی که بده انسان علم هم ایجاد نمیکنه. اگر همون زنجیر پیروی از گذشتگان را پاره بکنن و به اون فطرت عقل فکری خدادادی خودش اعتماد بکند، خودش را از هر گونه قرض و مرضی دور بکند، اون وقت میفهمه که اون چه گذشتگان گفتن صحیح است یا باطل، یا صدی پنجا صحیح صدی پنجا است. یکی دیگر از موضوعاتی که باز قرآن درباره منشأ خطای ذهن ذکر می‌کند، که اینو حتی کمتر دیگران کمتر متوجه ذکر کردن و قرآن بیشتر، اینه که ما اسمش سرعت در قضاوت می‌گذاریم. سرعت در قضاوت یه بیماری دیگر است، غیر از بیماری پیروی از گذشتگان و غیر از بیماری پیروی از ظن و گمان. سرعت در قضاوتی بینید به تناسبی که افراد مختلف هستند، بفهمید که همه افراد که اون بیش ممکنه گرفتار بشن. اون اینه که بعضی ها وقتی که به یه مسئله فکری میرسن حوصله توقف کردنشون کم، دلشون میخواد زودتر نرای جلو بدن و رد شن. بیدید میگن سرعت در قضاوت، اصلا نمیخواد خیلی تأنی بکنن. مثل یه قاضی که تا پرونده در مقابلش قرار میگیره دود دلش مخواد رأی بده، قبل از این که فکر کند که آیا مدرک به قدر کافی وجود دارد یا وجود ندارد. اگه مدرک به قدر کافی وجود ندارد بگه کافی نیست، من اینجا رو خدا باید قرآن روی این موضوع که بشر رو متوجه میکند که در مسائلی که اظهار نظر میکند مدارک موجود به قدر کافی نیست توجه دارد. این مسئله که این میگوید و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا، توجه کردید به این مضمون در قرآن هست، بخواد بگه آقا اونی که ای کسی که در مقیه را در جایی میگه که افراد قضاوت میکنن، میگه آقا قضاوت بکن، اما اینم حساب داشته باش که مجموع اطلاعاتی که داری برای این قضاوت کافی هست یا کافی نیست. اون چه باید بدانی و نمیدانی نسبت به اون چی میدانی خیلی خیلی بیشتر است. بله بله، او یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخره هم غافلون. تا شما گفتید من قبلا تو ذهنم بود یادم رفت، عجیبه اونم، یعنی تعبیر فوق‌العاده عجیبی. این را اگر قرآن در این قرن گفته بود ما یقین داشتیم به این که یقین میکنه حدسی میزدیم، یقین خیلی حساس دار باز ما تخمین میزدیم و گفتیم آقا این بعد از اینه که منطق جدید پیدا شده و در منطق جدید میگن انسان فقط پدیده‌ها رو میتونه بشناسه، توجه کردیم علم بشر به محسوسات تعلق میگیره و به پدیده‌ها تعلق میگیره، ذهات و بواطن رو نمیتونه بشناسه. قرآن هم از اینجا گرفته، میگه یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا، من بیانیست، اینها ظواهر و پدیده ها را فقط برش اطلاع دارن که او عبارت از زندگی دنیا و هم عن الاخره که نقطه مقابل ظاهره قرار میگیره از او قافل و بیخبر هستن. یعنی بشر روی این علم ظاهری خود فقط پدیده شناخت هست، این هم خودش حد علم بشر داره بیان میگه. یکی دیگر از چیزهایی که منشأ خطای ذهن می شود که در منطق ماده باید متوجه شد خود هوای نفس شخص است، که گفتیم اونا آقای بیکن بت شخصی می نامند، اونم در قرآن هست، زیادم هست، از جمله در سوره ونز می فرماید این یتبعون الا من و ما تهوی الانفس. دو مطلب رو ذکر می کنند، یکی این که گمان را به جای علم می گیرند، یکی این که دلشون میخواد اینجور بگم که میگن. اینی که میگه زبان عقل و فکر نیست، زبان استدلالش نیست، زبان چی؟ زبان هوای نفس هست. زبان هوای نفس هست. ببینید این مطلب خیلی مطلب خیلی اساسی است که البته قدما هم توجه داشتن، امروز هم خیلی بهش توجه کردن، همین بیکن نهاز رو میزنه و
و بهترین مثال قضیه علامه هلی معروف است. در قضیه علامه هلی که علامه هلی معتقد شد برای اولین بار در تاریخ فیزیکیه که اینی که میگن چاه نجس میشود، اندرم اگر مرغ بیفتد چند در آب باید کشید و اگر بلاغ بیفتد چقدر، اگر انسان بیمیرد چقدر، این مستحب به کشیدن این آبها واجب نیست. و حالا که اصلا تا عصر او تمام فقهای اتفاق داشتن که اینها واجب هست. قضیه این شد که در خانه خودشون ابتلا پیدا شد، یه حیوانی مثلا چیز یه نجاستی، حالا مثلا قطعه بولی بود، من نمیدنم، یه چیز خلاصه افتاده بود و خواست که نظر بده، آمد از نو مستقل روی این مسئله فکر کند. حالا من کار ندارم از جهات غیر واجب، من از این جهات دارم بحث میکنم. آمد روی این مسئله فکر کند، کتاب ها مدارک جلو خودش گذاشت که روی این مسئله قضاوت کند، فتوای واقعی خودش به دست بیاره، واقعا واجب این کار یا واجب نیست. هی مطالعه کرد، مطالعه که یه دفعه دید اون میشه یه دلش تمایل به این است که فتواش این باشه که واجب نیست، چون خودش الان منفعتش ایجاب میکنه که واجب نباشه. دیده الان منفعتش ایجاب میکنه که واجب نباشه، ترسید که این منفعت طلبی اینجا فکرش بدسته و بعد فتوا بده که این فتوا زبان فقه و فکر و استدلال و زبان یک فکر بی طرف نباشد، زبان یک فکر طرف نباشد. میگن دستور بگوی چاهونه باز خودش، دستور تو چاه پر کردن، خودش از این منفعت طلبی آزاد کرد، بعد نشست فکر کردن، بعد که نشست فکر کرد دید نه الان هم باز عقیده شنی از اون فتوا دار این مطلبش خودش مطلبش یاد سیاد که انسان اگه منفعتش در یه طرف ایجاب بکند، هوای نفسش به یه طرف باشد، فکر انسانی می‌دوزد. قرآن به این مطلب هم باز توجه داره. مسئله اکابر و اصلاف غیر از اکابر و اعیان، غیر از مسئله تقلید اصلاف است. تقلید اصلاف اینه که انسان به نسل‌های گذشته خودش دلش میخواد بیه که راهی را همجور بره که آبا و اجداد رفتن. یکی مسئله دیگر که اون را بیکن بوتهای نمایشی میگذارد، مقصودش مکتبهای فلسفی، مقصود این است که شخصیت بزرگ علما و دانشمندان فکر انسان رو گمراه. آدم در یه مسئله میخواد بیاندیشه، در مقابل خودش کی میبینه؟ ارسطو رو میبینه، گوالی سینا رو میبینه، اینها با یک عظمتی آمدن از کنم روحش پر کردن، فکرش پر کردن، خیلی دلش اینه که بابا این همه بزرگان که نمیشه که اشتباه کرده باشه، بزرگان که نمیتونه اشتباه کرده باشه، پس بابا درست گفتن. سبب میشه وقتی هم خودش پیش خودش آزادانه داره فکر میکنه، به خیال خودش داره آزاد فکر میکنه، نمیدونه در زنجیر این عظمت بزرگانه، در زنجیر مرعوبیت عظمت بزرگان. قرآن مسئله پیروی از کبرا غیر از آبا سریع مطرح کنه، میگه در قیامت یه ادهی را وقتی ما میاریم اونجا، وقتی بهشون میگیم چرا خطا رفتی و گمراه شدی، یعنی ترورده با ها اولای کبرانا چی فعولون ساداتنا و کبرانا فعولون سبیلا، بزرگان ما، این کبیرهای ما، اینها چون عظیم و کبیر بودن، وقتی یه راهی رفتن در خود کچک هم از بزرگ ها پیره می کنن، غیر از اینه که نسل حاضر از نسل گذاشته پیره می کنن. وقتی که ما می بینیم قرآن در آیات پراکنده خودش راه های دلالت و خطا را بیان می کنن، نه تحت عنوانی که من خواهی خطای فکر را گمراهی را دارم بیان، گمراهی و خطا، وقتی میریم این راه ها را که نشون میدهد، همون راه هایی را نشون میده که ارسطو نشون نداده، یعنی راه خطای فکر را در ماده نشون میده، نه فقط در مهندسی و صورت. و میبینیم وقتی علمای جدید میان و میخوان یه منطق جدید بسازن علاقه بر منطق ارسطو که تنها راه خطای در نظم را نشون نداده باشن،
مساله فکری هم بتونن یک ابزاری درست کنن یا لااقل یک تذکراتی بدن که آقا این مساله فکری را هم مساله درست بیار تو فکر خوده ای فقط به مهندسیش نبرداد. راه هایی را گفتن که تمامی راه ها در قرآن موجوده.
این از نظر منطق یک اعجاز نیست که یه مرد امی اگه ما و شما می بودیم، اگه ما و شما در این حدود دستخوندگی خودمون واقعا اگه ما و شما می بودیم و میخواستیم مردم را تخته بکنیم و تارا تخته کردیم، بتونستیم ما مردم را روی این اصول تخته بکنیم؟ آقا شما اشتباه می کنید چون گمان به پیره دید. شما اشتباه می کنید مدارکتون کافی نیست، علمتون کم. شما اشتباه میکنید از هوای نفس پیروی کردید. شما اشتباه میکنید نمیدونم که از کبرا پیروی کردید. شما اشتباه کردید علتش این است که از اسلاف پیروی میکنید. یعنی این زنجیرهایی که میاد و فکر انسان را میگیرد، این زنجیرها را اینجور بشناسیم به اینجور پاره بکنید، این ابدا با فکر یک انسان که از افق دیگر الهام نگرفته باشد قابل توجیه. حالا بحث بعدمون انشاءالله خود مسئله خداست. خدا اونجوری که قرآن گفته است اصلا با دنیای اون روز، افکار دنیای اون روز، اون محیط اون روز وفق میدهد، یا قرآن جوری خدا رو گفته است که باید نمیتونیم توجیه بکنیم جز اینکه بگیم از افق دیگری این خدا شناسنده شد.